بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در متشابهات قرآن است. بحث به اینجا رسید که چرا در قرآن آیات متشابهه وجود دارد. صفحه 16، عنوان بحثم لماذا فی القرآن متشابهون. و در جلسه قبل عرض کردم که بعضی از ملاحده در این زمینه ایجاد طعن کردن و گفتن این چه قرآنی است که هادی بعضی و بعضی را مضل. کتاب هدایت باید هدایت باشد. این که بعضی را مضل و بعضی را هادی، خب این نقصه. ولی اجمالا جواب این شبهه روشن است و عرض شد که وجود آیات متشابهه در قرآن لازمه طبیعی این کتاب است، بلکه هر کتابی که سطح معلوماتش بالاست، افقش گسترده است. مثلا همین کتاب حافظ، چون یا مثنوی، این کتابهایی که در شناخت و در معرفت جهانبینی، شناخت انسان، کتاب‌هایی که در این زمینه‌ها نوشته شده، نویسنده اگر افق معلوماتش خیلی وسیع و سطحش خیلی بالا باشه، این هرچند هم بخواهد این گونه مطالب را در قالب‌های معمولی قالب ریزی کنه، باز نمیتونه از عهده بر بیاد. چرا؟ چون این سینه‌اش انباشته از یه سری معلومات خیلی بلند پایه است و الفاظ مثل پای چوبین است. پای چوبین سخت بی تمکین بود. پای چوبی نمیتونه کاری را که بصیرت انجام میده انجام بده. یعنی الفاظ قاصر است از اینکه بتواند معانی عالیه را اون طوری که در ذهن هست منعکس بکنه. این علت اولیشه. مثلا اینکه خداوند میتونه این جهان را در یه تخم مرغ قرار بده، میگیم نه. این میگیم نه یعنی عجز الهی است یا عدم قابلیت قابل است. یه وقت میگیم عجز فاعل است، یه وقت میگیم چه؟ عدم صلاحیت قابل. این چون بناس مطالب و مزامین عالیه قرآن در همین الفاظی که بین عرب متداول است بیان شود، خب بناچار این الفاظ برای این معانی وضع نشدن. ولذا خداوند دست به استعاره، کنایه، تشبیه به این وسائل مطالبش را افهام می کند. لقصور الالفاظ، لفظ کوتاهه، رفض الفاظ رسانیست و الا معانی خیلی شامخه. تطابق ندارد معانی رفیعه با این الفاظ قصیره. پس عدم صلاحیت در قابل است نه در فاعل. خب بزرگان در این زمینه مطالبی فرمودن، من جمله که ابن رشد اندلسی ایشون یه فرمایشی داره و خیلی هم خوب از عهدش برآمده که خلاصش عرض میکنم. ایشون یه کتابی داره خیلی مختصر در کیفیت تعلیمات شرعیه، یعنی شرع اسلوب و منهج تربیت و تعلیمش چگونه است، تا اینکه ما طبق همون منهج و همون اسلوب مردم را دعوت یا ارشاد کنیم. یک کتاب در این زمینه نوشته. اون وقت بالمناسبه راجع به متشابهات قرآن متعرض شده است و میگوید به این که قرآن کوتاهی نکرده در جهت ارشاد و افهام مطالب عالیه به مردم، منتها مردم سه طبقه هن. یه طبقه، طبقه عوام. این را هم بدانید کلمه عوام جمع عام به تشدید میم، ریشش عم یعنی جنبه عمومی. عوام از عما به معنی کوری نیست. خیلی خیال میکنه وقتی میگیم عوام یعنی افرادی که آگاهی ندارن، از بینایی ندارن، این از عما خیال میکنن اشتقاق شده. نه، یعنی کسانی که در یه جهت خاصی تخصص ندارن. عوام اینه، یعنی نه عالم به نحوه، نه عالم به صرفه، نه عالم به فقهه، نه عالم به مشمعشه که کذا، یه جنبه تخصصی ندارن. یعنی انسان‌های متعارف، انسان‌های معمولی، انسان‌های عادی، این معنی عوام به تشدید میمه. خب این نمی‌خوایم خدایی نکرده به این طبقه از مردم که گروه اکثریت را تشکیل میدن می‌خوایم نسبت مثلا فحشی به اینا داده باشیم، نه ناسزایی گفته باشیم، نه خیر. عوام یعنی طبقه عامه مردم که تخصصات خاصی ندارن. خب قطعا همینطور میشه دیگه، یعنی در این جهت عام میشیم. حالا ببینید، میخوام عرض بکنم که این جنبه اهانت به کسی نیست، چون اگه از معنای عما بگیریم یه نوع اهانته، خدایی نکرده مثلا، نمیخوایم اینو بگیم. پس مثل خواص، خواص یعنی خاصه، عوام یعنی عامه. عموم مردم، تعبیر صحیحش همین عموم مردم. میگه سه طبقه هن. یک طبقه، طبقه عامه که همین عموم مردم هستن. یکی هم طبقه دانشمندان. دانشمندان کسانی هستند که به تعبیر قرآن راسخین فی العلمن، یعنی در یک جهت، در یک بخش حداقل از بخش‌های علمی توغل دارن، رسوخ دارن، یعنی دانشمند. بالاخره دانشمندا همه اینجوری هن، تخصصی هن. یه دانشمندی که در همه جهات رسوخ داشته باشه نیست، یکی یا چند تا مثلا بخش از علوم را راسخ خواهد بود. پس یکی هم طبقه دانشمندان، یک طبقه طبقه بین بین. طبقه بین بین کیان؟ اینهایی هن که دارای خرد علم هستن، خرد علم، یعنی مقداری از مبادی علوم را فرا گرفتن ولی به نهایت و غایت نرسیدن، هنوز حلاوت علم را اون چنان که هست نچشیدن، ولی گمان میبرن ملا هستن. وقت ایشون اسم اینا را گذاشته اهل الجدل فی الکلام، ولذا اینا در هر مجلسی میبینی سخنگوی اون مجلسه، یه چند کلمه چیز یاد گرفته در هر مجلسی مطرح میکنه، چه بسا با بزرگتر از خودش، ملاتر خودش هم در بیفته، اهانت بکنه و دیگران را هم هیچ ندانه، یه همچین حالت خاصی این طبقه به خودشون میگیرن. لذا ایشون میگوید طبقه سوم اینجور افرادی هستن که بهره مختصری از علوم دارن ولی بهره وافر ندارن، و اینا اهل الجدل فی الکلام، و مثال میزنه به همین معتزله و اشاعره. اینها در مقابل متشابهات، وقت ایشون میگه آیات متشابهی قرآن برای اون قسم اول که طبقه عامه مردمن متشابه نیست قرآن، برای دانشمندان که بهره وافر از علوم دارن، برای اونام آیات متشابه نیست. متشابهات قرآن برای این طبقه سومه، اینهایی که دارای خرد علم هستن، تشابه برای ایناست. میگوید هدایت های قرآن، آیات قرآن کل غذا نافع، غذایی که کامل باشد از لحاظ ویتامین ها، خواص و فوائدش برای جسم و روح، یه غذای کامل، یک غذای نافع و کامل. این غذای کامل برای شخص صحیح المزاج نافع است. وقت میگه در طبقات مردم دو طبقه صحیح المزاجن، طبقه عموم که آگاهی از جهاتی ندارن، اینا سالمن، یکی هم طبقه دانشمندان که واقف به اسرار هستند و علوم را تا حد زیادی بهره مندند، اینها هم سالمند. فقط میمونه یک طبقه که مریضند، همین طبقه بین بین. اینا به عنوان مرضای جامعه هستند، تو جامعه اینها مریضها را تشکیل میدن، ولذا قرضای نافع برای افراد مریض نافع نیست. الغذاء النافع انما يكون نافعا بالنسبة الى الاصحاء وهم العلماء والعامة. اما این طبقه وسط که نه دانشمندند و نه از طبقه عوام، اینها مریضن، برای اینها نافع نیست. مثال میزنه، میگه به این که میپرسن که خدا چیه. خب قرآن میخواد جواب بده که خدا چیه. خدا، قرآن یه امتیازی داره که وقتی میخواد مطالب بالا را، مطالبی که در سطح بالاست، اینا را عرضه کنه، به گونه عرضه میکنه که هم طبقه عوام را قانع کننده باشد. یعنی اینا وقتی که در مقابل این جواب که در قرآن آمده قرار میگیرن، اقتناع پیدا میکنن و میپذیرن راحتن. دانشمندان هم باز وقتی که این جواب را تلقی میکنن، میبینن این جواب جواب صحیحی است، با اصول علمی وفق میده، درسته، اونا هم راحتن. اما میمونه اینا که بین هستن، نه اون حس قناعت عوام را دارن، نه اون حس بصیرت علما را دارن، و لذا بین شبهه میشه در این مسأله. اون وقت میگه خداوند در جواب این که خدا چیست، گفته الله نور. الله نور السماوات والارض. خب میگوید اگر خداوند در جواب این سوال که ما هو الله به عوام بگوید شیئون لیس له جسم، لیس له مکان، لیس له زمان، عاری از همه این صفات است و کمال و توحیدهی، نفی و صفات عن، میگه اگر این را بر طبقه عوام القا میکرد، عوام زده میشد. چرا؟ چون پیش طبقه عامه مردم چیزی که از او تمام صفاتی که در تصور اوه، چون شیء بودن شیء در نظر طبقه عامه این است که زمان و مکان و اینها داشته باشه، چیزی که نه سر داره، نه پا داره، نه دم داره، نه این چه شیری، این شیر نیست که. ولذا اگر میگفت شیئون لا کسائر الاشیاء، شیئون که لیس له جسمون لیس له کذا، اینا این کلمه را با نفی مطلق مساوی می گرفتن طبقه عام. یعنی چیزی که هیچ گونه از این خواص شیئیت را ندارد، پس شیء نیست، پس با عدم مساوی بود در نظر عوام. این صحیح نبود همچین جواب برای طبقه عوام، ولذا گفت الله نور. اینه که گفت قانع شدن مردم، درست، هیچ، میرن پی کارشون راحته. طبقه علما میدونن چون خدا جسم نیست، این تشبیهه، مثل زیدون اسدون، زیدون اسدون، این هر عاقلی میفهمه یعنی تشبیه. ولذا وقتی به اون گفتن الله نورون، یعنی کما ان النور نورانیته بذاته و نورانیت سایر الاشیاء به، ببینید، ظاهر بنفسه و ظهور الاشیاء به، یعنی خودش منشأ ظهور نور، اگر نباشه هیچی ظهور نداره. نور منشأ ظهور همه اشیائه و ظهور خودش ذاتیشه. کذالک الله منشأ ظهور، بروز، وجود همه اشیاء و وجود خودش خود آ، خود آ ذاتیشه. خب با یک تشبیه معانی را که خود فلاسفه روش کار میکنن روشن کرد، یعنی یه تعبیری کرد که هم فلاسفه و دانشمندان را قانع کرد، پس میپذیرن، درست، و هم طبقه عامه را، طوری نگفت. منتها برای اینکه دفع دخل بکند لیس کمثله شیئم گفته در کنارش، لا تدرک الابصار و هو تدرک الابصار هم گفته، اما اینا زنندگی نداره، یه چیزیست نه مثل چیزهای دیگر. همین کلمه برای عوام باز خوبه، یعنی یه چیزیست ممتاز، مانند او چیزی نیست. اما همین لیس کمثله شیء را طبقه علما میفهمن یعنی چه، یعنی عاری از مکان، عاری از زمان، چون تمام این چیزا از خواص جسمه. علی ای حال تعابیر قرآن یه نوع تعابیریست که هم طبقه عامه را قانع می کند، هم علما را بر یک اسراری واقف می کند. این دو طبقه چون صحیح المزاجن، اما میمونه این طبقه وسط. این طبقه وسط چون مریضن، اینجور بیانات شافیه و کافیه برای اونها شافی و کافی نیست، اینا در حیث و بیس میفتن. به شما ارشاد به این که وقتی که خداوند میفرماید که وجوه یومئذ ناظره به ضاد، یعنی صورتها درخشنده با تراوت خوشحال، چرا؟ الى ربها ناظره به ضاد اخطوطا، چون به ساحت قدس او نظر افکندند، بر اثر این نظر اون حالت خوشی بر صورتشون نقش بسته. خیلی خوب، این وقتی که این طبقه به شما ارشاد به این که حد وسط شنید، فوراً میگه خداوند جسم است و صورت دارد. خدا میگه ید الله فوق ایدیهم، میگن خداوند دست دارد. خداوند میفرماید یوم یکشف عن ساق، میگن خداوند پا دارد و هل مجرا. در صورتی که همین کلمه ساق بر عوام که اطلاق بشه میفهمن یعنی چه، بر علما هم اطلاق بشه میفهمن یعنی چه. مثلا وقامت الحرب علی ساق، اینو یه شاعر عرب گفته، جنگ شدت گرفت. کلمه از شدت وقتی میخوان کنایه بگن، کنایه از کلمه شدت، علی ساقن، ساق این پا، یعنی جنگ حالا روپاش ایستاده، یعنی در کمال شدتشه. خب طبقه عوام وقتی گفت بهش، همه مردم یعنی وقتی گفتن وقامت الحرب علی ساقن، آیا هیچ متوهمی توهم میکند که جنگ دست و پا و چشم و گوش داشته باشه، جسم باشه، یا ازش شدت میفهمه؟ خب همین تعبیر تو قرآن هم اومده، یوم یکشف عن ساق، یعنی روز کنار روز قیامته، یعنی اون روز چنان شدت میشه بر مردم، بر اهل محشر، کنایه از شدته. خب وقتی این کلمه در قرآن اومد، خب اون میفهمه. زمخشری میگوید در کوچه های مکه یک ساعت بعد از ظهر در اون گرما دیدم، رأیت مستجدیتن، مستجدی یعنی یک گدا، یک زن فقیری تو کوچه ها حرکت میکرد، میگفت که این عبارت چه بگم بهتره، آها میگه سمعت مستجدیتن به مکه بعدما اغلق الناس ابوابهم، خانه ها درها بسته، فی حر الظهیره، در اون گرما، تقول، عبارت، حالا اون عبارتی که اون زن فقیر تو کوچه ها داره میگه، عیینتی نویضرتون الالله و الیکم، یعنی این چشم من، عیینه مصغر عین است، این چشم من نظر می انداخته، نظر دارد به خدا اولا و به شما مردم ثانیا. خب این یه عبارتی است که یک فقیر، یک زن فقیر تو کوچه‌های مکه میگفته. آیا مقصودش چی بوده از این؟ آیا این زن هل قصدت التحقیق، تحقیق یعنی چشم دوختن، این چشم با این بصر، آیا مقصود این بوده است؟ یا خود گوینده این کلام که این زن فقیر باشد و شنونده ها چیز دیگه می فهمیدن؟ یعنی من چشمم به لطف و مرحمت شما دوخته است، یعنی این یه استعمال حتی در همه لغات، لغت فارسی هم استعمال میکنن، میگه من چشمم به لطف و عنایت شماها دوخته است، اول خدا بعد شماها. زمخشری میگه چطور شد این لفظ را وقتی یک زن فقیر در کوچه های مکه میگه به توهم هیچ کس این خطور نمیکنه که مقصود این است که شخصا با این چشم خدا را دارم میبینم، از این لفظ کسی توهم معنی نمیکنه. افراد میفهمن یعنی چه؟ افراد عادی میفهمن یعنی چه؟ خب خداوندم همینو گفته دیگه، همین لفظی را که شماها بین خودتون استعمال میکنین چطوری ازش میفهمین؟ حالا همون جور است. به شما ارشاد به این که پس وقتی که شماها میگویید واسأل القریه، خودتون میگین واسأل القریه، ازش چی میفهمین؟ میگید مجاز حذف است، یعنی اهل القریه. چطور شد وقتی میگیم الی ربها ناظره میگید نخر، مجاز نیست. چرا مجاز نباشد؟ چرا مجاز حذف نباشد؟ چرا الی رحمت ربها ناظره نباشد؟ ولذا میگوید ابن رشد که علت این که این آیات متشابه است اینه که خداوند یه الفاظی رو آورده طبق معمول استعمال کرده که هم طبقه عوام را به شما شد که قانع کننده است، هم طبقه هم علما را اون جوعشون را به مطالب علمی سیر می کند، اما چه بکنیم که یه عده‌ای در این وسط بین بینن و اهل جدل هستن و اینها در الفاظ قرآنی چونون جمود پیدا میکنن که این کار را در کارهای در به شما عرض به این که موارد دیگر انجام نمیدن، ولذا این آیات متشابه است به این علت و نسبت به این افراد. ولذا قرآن میفرماید اما الذين في قلوبهم زيغ، یعنی همین مریض ها، یعنی این طبقه مریض از جامعه. ابن رشد میگه و هم الاقل، میگه خوشبختانه طبقه مریض جامعه اقل تشکیل میدن، اکثریت با مردم و دانشمنداست، اینا طبقه اقل هستن. لذا میفرماید به این که اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. لذا راسخین، نه براشون مطلب روشنه، واضحه، این مطلبیست که ایشون ابن رشد گفته. و به شما ارشد به این که فخر رازی هم همین راه را پسندیده است و مرحوم طباطبایی صاحب تفسیر المیزان رحمت الله علیه هم نیز همین راه را رفتند و آقای طباطبایی مثال خوبی هم میزنند، میفرماید انزل من السماء ماء، خداوند این قرآن را که فرستاده مثل باران رحمتی است که از آسمان سرازیر شده. فسالت اودیتون به قدرها، ولی این زمینهای پست و ناهموار یا بسترهای رودخانه ها هر کدام به اندازه ظرفیت خودشون از این آب، از این رحمت بهره میگیرن. فسالت اودیتون به قدرها، ولی همین سیل، همین باران رحمت گاهی ایجاد سیل میکند و این سیل کف میکند. فاحتمل السیل زبدا رابیا، و اون متشابهات از این قبیل است و افرادی که زیغ به شما شاید به این که فی قلوبهم زیغ از قبیل همین کفهای هستند که روی این مسیلها قرار میگیره. این هم فرمایش طباطبایی و شیخ محمد عبدو هم باز همین را اختیار میکنه که ما در صفحه 23 عرض کردیم به این که این علت بسیار علت دقیق و متینی است، ولی در جنب این علل دیگر هم هست که همون اونیست که از اول عرض کردم، کوتاهی الفاظ و بلندی معانی. خب، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.